اساس فرمان رئیس جمهور موقت اداره امور فرمان صادر گردید و ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در 16 جوزای 81 که دارای 9 عضو یک رئیس و معاون تعیین و در ماده 58 قانون اساسی این کمیسیون تسجیل گردیده که پشتوانی ملی کشور است که هم به اساس فرمان رئیس جمهور در سال 1382 قانون اساسی به تصویب رسید و یک سبقی شرعی وثیقی شرعی بر کشور. خوشبختانه کمیسیون مستقل حقوق بشر تا اکنون بدون دفتر مرکزی 8 ولایت دفاتر صحاوی و 6 دفاتر ولایتی خود ایجاد کرده که از آغاز تا اکنون در وقتی که امن و امنیت بود کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بد و تأسیس خود در مناطق دوردست که رسیدن و رفتن تا اونجا بسیار مشکل بود پای خود و حضور خود اونجا در بین مردم یافت.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری به میزبانی من لیزا حیدری و مهمان برنامه ما عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مردان مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی. حال می رویم به ادامه برنامه. قسمی که در آغاز برنامه یادآوری کردیم، موضوع مورد بحث ما را زمان تأسیس و کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان تشکیل می دهد. سیرت صاحب، در این بخش از برنامه می خواهیم از شما در مورد کارکردهای این کمیسیون در افغانستان بشنویم که از زمان تأسیسش تا اکنون چی دستاورد ها و فعالیت های در خصوص حقوق بشری در افغانستان داشته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بد و تأسیس تا اکنون که ما قبل اشاره کردم در اول سالها با قرا و قصبات دوردست تانست که حضور فیزیکی خود اونجا حضور داشته باشه و مردم آگاهی حقوق بشری که حق بشری مسلمشان که در قوانین وضعی افغانستان تسجیل گردیده به وا برسانه. صلاحیت و وظایف کمیسیون نیز به وا شریک ساخته که تا اکنون آگاهی عامه 601241 نفر در زمینه آموزش های حقوق بشری چی مرد و زن در قریه و قصبات به هر سطح ای آگاهی حاصل نموده. به تعداد 3585 شکایت مربی بر نقض حقوق بشری در سراسر کمیسیون در دفاترشان ثبت و پیگیری و رسیدگی به او شده. به تعداد 37829 مورد قضیه خشونت علیه زنان در کمیسیون ثبت رسیدگی و پیگیری شده. پیش از 6708 تن زندانیان که غیر قانونی سلب آزادی و یا هم حبس خود در زندانای کشور سپری نموده، به مجرد اطلاع کمیسیون حقوق بشر با مقامات زیربطشان در تماس و به تعداد 6708 نفر از زندانهای کشور رها شده. 50 مورد زندانای شخصی که افراد با نفوذ مسلح زورمند چی در چوکات دولت و چی از بیرون دولت بوده داشته تثبیت، شناسایی و با مقام محترم وزارت امور داخله در قسمت محو از بین بردن و بسته شدن زندانها نامه ها فرستاده شده که خوشبختانه مقام محترم وزارت امور داخله اقدام و به تعداد 50 زندانهای شخصی مسدود و از بین رفته. به تعداد 77 گزارشات تحقیقی با موضوعات مختلف و نظارتی که کمیسیون داشته نشر و به سمع هموطنان عزیز خود رسانده.
تشکر سیرت صاحب، شما از کارکردهای کمیسیون حقوق بشر در افغانستان یادآوری کردین. حال در پایان برنامه شما میپرسیم که این کارکردها تا چی حد نتیجه بخش بوده و تأثیر خوب بر زندگی مردم در افغانستان داشته است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر مدعی به موارد ذکر شده که پرداخت هنوز هم تأمین عدالت و رعایت حقوق بشر در کشور نشده. در این مورد خدمت شما عرض بکنم که اولین چیزی که نقض قانونیت حقوق بشری میکنه، اول جنگ در کشور، دوم فساد اداری، سوم روابط بر ضوابط، چهارم تقوی افراد زورمندی که نفوذ داره، قدرت داره و مورد پیگرد قانونی قرار داده نشده. اول خو ما غنامندی قانون وضعی که ما در دست داریم، افغانستان از لحاظ غنامند قانون مروج جهان است. دوم به نسبت آگاهی مردمی که آگاه شدن میفهمن اگر ما به اداره برم و اداره کار ما را نکنه، یک اداره است که بازپرس این مردم را قرار میده، با ما میام مراجعه میکنه. نسبت به سالهای گذشته شکایت هایی که به حقوق بشر میرسد نسبت به اوایل کمتر شده، آگاهی حاصل کرده. خود کمیسیون مستقل حقوق بشر تانسته که از طریق آموزش به مردم و ما سپاسگزار فامیلی رسانه هاستم که رسانه ها تانستن موارد حقوق بشری و صداهای مردم به گوش دولت رسانده و مردم آگاهی حاصل کرده که یک دولتی است که پشتیبانی ما است. در صورتی که قانون نقض شوه، روابط بر ضوابط حاکم باشه، ما میتونیم به مرجع زی صلاحی که مستقل بی‌طرف است به مراجعه شوه و به شکایت ما رسیدگی شوه. کلیل الهم فعلا در ادارات خودسری ها نیست، سلیقه ها تا اندازه کاهش پیدا کرده، ولی بدبختانه که ما به موارد اولی که اشاره کردم، دید کشور جنگ است و جنگ همه چیز را به باد میبره. حاکمیت قانون، صلح، امنیت، رفاه، آرامش، همه چیز به باد میبره. امیدوار و ای هستیم که دولت ما، سیاسیون ما و همه مردم دست به هم دست بده تا از این جنگ خانمانسوزی که همه وارد را میسوزانه و حریق میسازه به این جنگ نقطه پایان داده شود، تا مردم جهانی که امید به رفاه و سعادت مردم افغانستان است، او روز را ما به چشم و به دست خود لمس کرده تانسته باشیم.
تشکر سیرت صاحب از اینکه در برنامه حضور یافتین و تشکر از شما شنونده های عزیز هم که برنامه حقوق اساسی و بشری را تا اخیر شنیدین. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد زمان تأسیس و کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان صحبت کردیم. مهمان برنامه ما هم عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. شنونده های عزیز، از این که باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در یکی از برنامه های دیگر حقوق بشری قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم. شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است راه زندگی را به خوبی طی نمایید. شاید شما هم دالان منزل را دیده اید و یا هم به فضای دالان علاقه‌مندی دارید. در این برنامه در مورد ارزش فولکلوری دالان و اینکه دالان چیست و در افغانستان از آن چی استفاده می شود مطلب را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
راز دنما چی فرش کلی می دالان وول وول باران راز دننا چی فرش کلای می دالان دا وول وول باران
شنونده های عزیز، دالان در معماری افغانی از قدیم رواج داشته و حتی در اکثر بناهای تاریخی نیز دالان دیده می شود. دالان معمولاً در ساختمان‌های کلاسیک موجود است. در افغانستان دالان ارگ ریاست جمهوری که در زمان زمامداری ظاهرشاه ساخته شده است و دالان ظاهرشاهی در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار و ده‌ها دالان دیگر موجود است. همچنان دالان‌های تاریخی شهر دهلی هندوستان که به نام پادشاهان مغولیات می‌شوند قابل یادآوری است. حبیب الله رفیع مشاور علمی اکادمی علوم و نویسنده افغان میگوید که دالان در جامعه افغانی چه نوع یک شکل و ساختمان است؟
دالان نوعی از تعمیر است که معمولا دیوال پیش رویش نمی باشه، یعنی آزاد می باشه، هوای آزاد داره و معمولا مردم در تابستان در دالان زندگی میکنه، همونجا میشینه و نان میخوره و به ای اساس یک تعمیر است که با مقابل تواخانه قرار داره. زمستان در تواخانه زندگی داره و تابستان در دالان. علاوه بر این در دالان یک سلسله ضروریات خود هم میگذاره و از اونجا باز استفاده میکنه.
گفته می شود از نگاه معماری و مهندسی دالان رهرو باریک است که با پیچ و خم وارد شونده را از حولی خانه هدایت می کند. پیچ و خم دالان برای رعایت حریم خصوصی خانه می باشد تا آبر نتواند سریعاً فعالیت های جاری در حولی را متوجه شوند. انجینیر لایق که از مهندسین وزارت شهرسازی دالان را چنین تعریف می کند.
پیش از اینکه در قسمت دالان برتن روشنی پرتن، میخوایم شما را به دالان راهنمایی کنم که دالان چی است. شما در خانه‌های سابق دیده باشین یک سایه بود به نام هشتی که یا هشتولی بود یا چهارتولی بود و این هشتی یک سایه یک فضایی بود که بالای سر خود یا گنبد داشت یا میخواد هشتولی به این شکل آمده بود، یک فضا را خلق کرده بود که از اون بالا یک نور بسیار خفیف میتابید، بالاش یک سوراخ داشت، همین سایه هشتی را روشن میساخت. این از این هشتی و بعد وقتی که حرکت میکنیم یک راه به نام شکل پیچ و خم داشت، اینمی راه میره به حیات داخل میشد. اینی به نام دالان است، یک تونل وارست، یعنی همین سایه دید وارد شونده را در سایه از دید مستقیمش محفوظ نگاه میداشت. همین حال دیمشار کنه زیاد است.
برهان الدین نظامی باشنده ولایت بدخشان میگوید دالان از سابق تا اکنون رواج دارد و در برخی جاها برنده نیز گفته می شود.
دقیق است که به ساختمانهایی که در گذشته و تا اکنون هم اکثریت به همون منوال گذشته ساختمانهای خود عیار میکنن دالان وجود داشته. دالان مثلا گفته میشه که دو سه خانه با هم پیوند میتن، در بعض جا اطلاق برنده با میشه، در بعض جا هم اون دالان میگن، اما به سبک امروزی مثلا تقریبا شبیه دالان دهلیز گفته میشه. اما دالان و برنده تا هنوز هم وجود دارد که اونجا مردم در تابستان یا در زمستان در سایه در گرمی از دو دالان استفاده میکنن، مثلا یک جایی که پیش روی خود چند خانه میباشه.
باید گفت دالان در ادبیات شفاهی مردم نیز جایگاهی خاص دارد و در بعضی از ابیات کلمه دالان به کار رفته است و فضای دالان را مردم میپسندد و در دالان مینشینند. علی شیر رستگار مدیر مسئول مجله خراسان در مورد ارزش فولکلوری دالان چنین میگوید.
در گذشته ها مثال قریه بود، در اون قریه وقتی خانه می ساختن یک دالان هم می ساختن و یک صوفی دیگه در اون دالان وجود داشت که در تابستان ها معمولا اعضای من خانواده هم یا اعضای من قریه می آمدن در اون دالان می نشستن. این دالان نسبت هم را به بیرون داشت و هم را به خانه ها، فضایش در تابستان ها معمولا سرد بود و چای هم آموجی می نشن، بس قصه ها را آموجی در دالان ها می کردن و ای در ادبیات ما این عکاس پیدا کردم. این دالان مثلا در شعر احمدزایر که مرحوم احمدزایر خوانده که از بالا باران آمد یاریم به دالان آمد،
از بالا باران آمد یاریم به دالان آمد، از بالا باران آمد یاریم به دالان آمد، یک بوست طلب کدام وای وای چشمش به گریان آمد، یک بوست طلب کدام وای وای چشمش به گریان آمد.
سر محقق شاه محمد مصلح عضو مرکز زبان و ادبیات اکادمی علوم افغانستان میگوید دالان در اشعار شاعران کلاسیک هم آمده است، مانند شعری از شهریار: رفتیم رو به کاخ آمال و آرزوها، آنجا که چرخ بوسد ایوان بارگاهی، دالان از بهشتم بخشید و دل بخواهم، آری بهشت دیدم دالان دل بخواهی.
کلمه دالان یا واژه دالان در قدیم هم در اشعار شاعران و نویسنده کاربرد داشته، استعمال شده. گاهی وقت در اشعار شاعران هم این آمده، اما به عین معنا احتمال داره کدام معنای تعریضی و کنایوی هم در ادبیات داشته باشد، یا در اشعار شاعران وقتی که شاعر استعمال کرده و به کار برده معنایش یک تعریض و کنایه هم باشد، یعنی از یک جا به جای دیگر نقل کردن، یعنی مکانی را وانمود کردن یا نشان دادن که در اونجا مطلوب شاعر است.
باز هم آقای مصلح می گوید که در قدیم وای نیز به دالان نشست و برخاست داشته و اکنون دالان ها با کم تغییر دیده می شود.
در خانه های ما زندگی کردیم که دالان کوچک داشته که در وقت به نام دالان یاد میکردن و امروز نامش تغییر دادن به نام بهرو یا دهلیز یاد میکنن. همین طور چیزا وجود داشته که اکثر محلات تاریک هم بوده، ولی امروز که باز تفاوت کرده، یعنی رهروها که سابق به نام دالان یاد میشد و امروز به نام دهلیز یا رهرو یاد میشه، اینا شکل دیگه ای را کلانتر و بزرگتر به خود گرفتن و عمو پوزیشنشان هم تغییر کرده.
دالان معمولاً در قرا و قصبات به دو شکل ساخته می شود که یکی به قسم پخته و از مواد با کیفیت ساخته می شود و دیگر آن را به طور که از چوب های نی و لخ می سازند. استفاده دالان در هر منطقه فرق می کند و عده‌ای از مردم بر علاوه این که در دالان می نشینند از آن موقع ضرورت به حیث تنورخانه هم کار می گیرند. جاوید استانکزای باشنده ولایت لوگر از رواج دالان در منطقه شان می گوید.
در تابستان که است از دالان استفاده میکنه به خاطر گرمی زیاد میباشه، مردم در تندرخانه نمیتونن پخته کنه، از این خاطر از دالان استفاده میکنه. دالان ها که است به دو قسم استفاده میشه، که از چپری های استفاده میکنه و دیگه کسی اتاقای نیمه جور میکنه که دو طرف دیوال داره و دو طرف آن آزاد میباشه، و چپری ها که است او چهار طرف آن باز میباشه، او بهتر از اتاقای نیمه میباشه به خاطر که در زیر چپری که آنان پخته میکنند فضای آن آزاد میباشه و احساس گرمی زیاد نمیکنند.
نگفته نماند که سبک خانه‌سازی امروز با آمدن تکنولوژی فرق نموده است و از همین لحاظ در ساختمان‌های جدید دالان کمتر دیده می‌شود و اکثراً جای آن را سایبان‌ها گرفته است، ولی دالان همیشه انسان را به یاد خاطرات گذشته و صلح و صفا می‌اندازد که در گوشه از دالان کوزه آب می‌بود و در برخی دالان‌ها دیگدان و تنور نیز با دود سیاهش آرام آرام بوی چوب را به هوا می‌پراگند و زندگی دهاتی را رنگ تازه می‌بخشید. پس چی خوب است تصاویر این گونه ساختمان‌ها را همیشه زنده نگه داریم تا نسل آینده نیز از آن بهره داشته باشند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.